ونستعينه على هذه النفوس البطاعة أمامرت به الصراع إلى ما نحيتها ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه علم غير قاصر وكتاب غير مقادر ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الله صلى الله عليه وسلم شهادتان تصعدان القول و ترفعان العمل لا يخف ميزان توزعان فيه ولا تسقل ميزان ترفعان عن عباد الله اوصيكم و نفسي بتقوى الله التي هي الزاد وبحل معاد زاد مبلغ ومعاد منجه دعا إليها أسمع داء ووعاها خير با فأسمع دائها وفاز وائها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ابديا بازليته وازليا بابديته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي الأكوان بفاعليته وأم الإمكان بقابليته طاووس الكبرياء وحمام الجبروت الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك اجمعين وصل اللهم على سيد الوسيين و خير خلقه من بعد نبيك اجمعين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء الشفيعه في يوم الجزاء وعلى صبغي الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلواتك وسلام عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. قال الله تعالى في كتابه ومبرم خطابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا و اما من اوتی کتابه و را ازهره سوف یلقا صبورا و یسعا سیرا. ای انسان، به هر کیفیت و به هر قسمی تو به سوی پروردگار خودت بازگشت میکنی. این ناموس تخلف ناپذیر نظام خلقته و هیچ کس را یارای تغییر و تبدل و تخلف از این ناموس نیست. به هر کیفیت و به هر شکل بازگشت تو به پروردگارت و به سوی پروردگارت. در آن روز، در روز جزا، هنگامی که نامه اعمال را به دست تو می دهند، اگر از طرف یمین و از طرف خیر و سعادت به دست تو بدن، خوشا به حالت، سعادتی نصیب تو شده، عمرت برباد نرفته، زندگی دنیا را به بیهوده صرف نکردی و از این سرمایه‌ای که خداوند به تو عنایت کرده بهره بردی. و ینقلب الی اهله مسرورا، با حال سرور و بهجت به اهل خود نظر می کند. و اما اگر کتاب و نتیجه اعمال از طرف شمال و از جانب چپ به تو داده بشه و از پشت سر مورد خطاب قرار بگیری، تو در حجاب هستی، عمرت برباد رفته، سعادت برای تو رخت بربسته، در این دنیا ناکام مانده ای و سرمایه الهی برای رسیدن به مقصودت نتوانستی بهره بگیری. بسیار آیه عجیبی است. در این آیه می‌فرماید انسان هر عملی را که در این دنیا انجام بدهد، از تحت قدرت و حکومت و سلطنت پروردگار خارج نیست. هر فعلی که در این دنیا انسان انجام بده، این فعل بالمعال او را به مظهری از مظاهر حضرت حق تبدیل می کند. خیال نکنیم که ما با اعمال خودمون از حیطه اقتدار و حکومت حضرت حق بیرون آمدیم. به هر جا که برویم و در هر موقعیتی باشیم، از مظهریت حضرت حق بیرون نیامدیم و به عبارت دیگر از تحت سلطه و اقتدار پروردگار ما خارج نشدیم. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر ملائک می رود تا نفخ صور. گروهی این گروهی آن پسندند، نه به واسطه اعمال خیری که ما انجام می دهیم مظهریت قهاریت حق در آن دنیا جلوه ای ندارد و نه به واسطه ترک اعمال بد، ترک اعمال خوب، بهشت خدا ساکنی ندارد و زائری ندارد. تمام راههایی که فرد در این دنیا اون راهها را طی می کند، بالاخره از تحت حکومت خدا خارج نیست و با حرکت در هر راهی مظهریت یکی از اسماء الهیه بر او تعلق می‌گیرد. اگر در این دنیا ما بخشش کنیم، اگر در این دنیا ما ایثار داشته باشیم، مظهریت اسم جواد بر ما تعلق می‌گیرد. اگر ما در این دنیا فرد با افراد مهربان باشیم، برخورد خوب کنیم، در معاشرت رعایت همه افراد را بکنیم، مظهریت اسم رحمت بر ما تعلق می گیرد. اگر ما در این دنیا فرد صالحی باشیم و به تکالیف عمل کنیم، در اونجا قرب پروردگار بر ما تعلق می گیرد. و اما اگر به عکس از تحت تکالیف بیرون بیاییم، زمام امور خود را به دست شیطان بسپریم و از اوامر و نواهی پروردگار بخوایم تخطی کنیم، شما بدانید که بهشت خدا بی‌زائر نمی‌ماند. خداوند افرادی را برای بهشت خودش خلق کرده. اینطور نیست که با تمرد ما دستگاه تکالیف و احکام شرعی خدا خالی میمونه. سعادتی است سفره‌ای پهن شده، هر کسی که همت داره، هر کسی که لیاقت داره، هر کسی که به فکر خودشه، به فکر سعادت خودشه و به فکر اون دنیای خودش هست، بر سر این سفره می نشیند و اون کسی که لیاقت نداشته باشه نمی نشینه. هر عملی را که ما در این دنیا انجام بدهیم، اون عمل مبدل ما و مغیر ما به یکی از ظهورات پروردگاره و این تغییر و تبدل یا انسان را به نقطه کمالیه میرساند و انسان در زمره مقربین قرار میگیرد، یا اینکه اون عمل ما را در زمره اشقیا قرار میده و مهر بطلان را بر ما میزند، و یا اینکه بین در فاصله بین شقاوت و بین سعادت ابدیه و سعادت مطلقه حد فاصلی وجود داره و در اون مرحله انسان واقع میشه. حالا که فرض بر این است و خداوند متعال این نعمت را به انسان داده که انسان با توجه به ابزار و آلات و وسائطی که خداوند در اختیار او قرار داده و می تواند راه هدایت را بره اگر کوتاهی بکنه، دیگه در اینجا فلا یلومن الا نفسه، باید انسان خودش را ملامت کنه. خداوند متعال به ما نعمت داده، بر ما منت گذاشته. لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا بر ما منت گذاشته، یک همچنین پیغمبری را نصیب ما کرده. شما می دانید اگر ما در زمان امم گذشته بودیم به این کمالاتی که برای امت پیغمبر هست هیچگاه ما نمی رسیدیم. هیچ وقت ما به این مسئله فکر کردیم آیا این بالاترین منت نیست که خداوند بر ما قرار داده و ما را در زمانی خلق کرده که مصادف بشیم با شریعت پیغمبر اکرم، با اینکه در امت پیغمبر داخل هستیم نه در امت انبیاء گذشته به این مسئله فکر کردیم؟ اگر چرخ زمان به نحو دیگری میگشت و اگر موقعیت نحوی دیگری پیش می آمد و ما در امم گذشته بودیم، خب از این سعادت بزرگ محروم می شدیم. پس بالاترین منتی که خداوند بر ما گذاشته وجود مبارک پیغمبر اکرمه. این یه منت. منت دوم که گذاشته وسیعی همانند پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علیه السلام قرار داده، وسیعی که انسان در تمام طول حیاتش نمی تواند او را از اسوه بودن خارج کنه، یعنی در هر برهه از مراحل صعب و مشکله حیات این وسیع به داد انسان میرسه، این وسیع دست انسان را میگیره، این وسیع برای انسان راه گشاست. تمام مشکلات را ما در مقایسه با زندگی این شخص میتوانیم مد نظر قرار بدیم و حل کنیم. دیگر برای ما چه قرار داده؟ برای ما فاطمه زهرا سلام الله علیها شفیعه روز جزا را قرار داده. میدونید این چه مقامی داره اون حضرت؟ وقتی که قرار بر ازدواج بین امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا شد، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی از مال دنیا چقدر داری؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اظهار داشت رسول الله فقط یک شمشیر دارم و یک زره دارم. بعد در این موقع جبرئیل از ناحیه پروردگار خطاب آورد که یا رسول الله، خداوند به تو سلام میرساند و میگوید مهر فاطمه زهرا بر عهده ما، هر چه بو بخواهد ما برای او قرار میدیم. خب طرف امیرالمؤمنین کیه؟ طرف امیرالمؤمنین خدای متعال دیه. پیغمبر اکرم این مطلب را به حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار میکنه و میفرماید خداوند متعال میفرماید که تمام اون چرا که تو بخواهی ما میتوانی مهر تو قرار بدی. حضرت زهرا در جواب چه میگوید؟ عرض میکند که فقط من یک مهر میخواهم و اون عبارت است از شفاعت گناهکاران در روز جزا. خب این منت نیست؟ یعنی واقعا ما دیگر چه کم داریم از این همه الطافی که خداوند به ما عنایت کرده؟ ما چه کم داریم؟ پیغمبری همچون پیغمبر اکرم برای ما آورده، وسیعی همچون امیرالمؤمنین علیه السلام، مادری همچون فاطمه زهرا که مادر همه امته، ائمه‌ای که تمام وجود اونها برای سعادت ما بوده. آیا شما در طول تاریخ یک همچین افرادی رو سراغ دارید؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. الان وجود مبارک حضرت بقیت الله ناظر بر تمام کارهای ماست، بر تمام اعمال ماست، تمام همت و تمام مقصد و مقصود اون حضرت این است که دست شیعیان رو بگیره و آنها را بالا ببره. تمام هدف اون حضرت این است که هر کسی که یا الله بگوید این ندای او را موجب قرب او قرار بده. اینها مسائلی است که ما داریم، اینها وسائطی است که ما داریم، اینها ابزاری است که خداوند در اختیار ما قرار داده. اون وقت با توجه به یک همچنین مسائلی اگر ما کوتاهی کنیم، اون وقت مطلب از چه قرار خواهد بود؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو به هر کیفیتی به سوی پروردگار خودت حرکت میکنی. اگر در زمره اشقیا باشی باز از حکومت خدا خارج نیستی، اگر در زمره سعدا بشویم باز از حکومت خدا خارج نیستیم. منتها صحبت در این است که واقعا آیا دور از عقل نیست که انسان این چند روز عمر خود را به مسائلی بگذراند و به افعالی بگذراند با توجه به این همه امکانات و این همه نعمی که خداوند در اختیار او قرار داده، بیاد به مطالب پایین خودشو سرگرم کنه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ما انسان را در بهترین موقعیت خلق کردیم، بهترین موقعیت، نه اینکه به او چشم دادیم و دست دادیم و جوارح دادیم، اینها رو بقیه حیوانات هم دارن، نه اینکه انسان بر روی دو پا حرکت می کند، ممکن است بعضی از حیوانات هم روی دو پا حرکت کنند. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین تقویم یعنی استعداد وصول به مقام کبریایی حق، این معنا معنای تقویمه. ما در انسان ظرفیتی قرار دادیم که اون ظرفیت در سایر موجودات نیست، اون ظرفیت در حیوان نیست، اون ظرفیت در جن نیست، اون ظرفیت در ملائکه حتی نیست. خداوند راجع به ملائکه نمی فرماید احسن تقویم، راجع به انسان است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. افعل التفضیل در اینجا افاده اطلاق می کند، یعنی شما هر مرحله ای از مراحل کمالیه که تصور کنید، احسن او و بهتر او را ما در انسان قرار دادیم. و مقام اطلاق در هر صفتی اقتضای لا انتهایی در او را می کند، و چون فقط و فقط مقام ذات کبریایت حق است که در تجرد مطلقه ولا حدی ولا انتهایی قرار گرفته است، از اینجا ما استفاده می کنیم که معنای فی احسن تقویم یعنی استعداد وصول به مقام ذات رو ما در انسان قرار دادیم. اون وقت این انسانی که در یک همچنین موقعیتیه و میتواند به واسطه این موقعیت نواقص خود را و جنبه استعداد خود را به فعلیت برساند، شما ببینید با چه مسائل و چگانه‌ای و با چه قضایایی در این دنیا داره خود را سپری میکنه. ثم مرددناه و اسفل سافلین، این انسان در این موقعیت را ما به این دنیا برگردوندیم، او را متوجه عالم تب و عالم ماده کردیم. در اینجا دو دسته میشن افراد، افرادی که در عین این که در این دنیا وجود دارند و در این دنیا زندگی میکنند و با این دنیا هش و نشر دارند، اما دلشون در این دنیا نیست، دل به این دنیا نمی بندند، این دنیا را به عنوان معبر برمی گزینند و به دنبال احسن تقویم هستند، به دنبال رسیدن به اون مقام کبریاییت حق هستند. اینها یک دسته هستند، اینها مقام و موقعیت اونها را فریب نمی دهد. مال و جاه اونها را از اون خطه باز نمی دارد و از آن نقطه اونها انحراف پیدا نمی کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام رو نگاه کنید. امیرالمؤمنین چه بود؟ آمدن خلافت رو از اون حضرت گرفتن، اما برای اون حضرت چه فرقی داشت؟ 25 سال از این مسئله گذشت، باز آمدن خلافت را به اون حضرت اعطا کردند. آیا در حال امیرالمؤمنین فرق کرد؟ در حال اون حضرت تفاوت کرد. به ابن عباس قسم می‌خورد که والله لئن دنیاکم هذهی احون و الی من افتت انس، قسم به خدا این دنیای شما، این خلافت شما، این حکومت شما از آب بینی یک بز در نزد من پست‌تره. امیرالمؤمنین شوخی نمی‌کنه، سخن به جد میگوید و به واقعیت میگه. یعنی میخواد بفرماید این 25 سال محرومیت از خلافت در وجود علی تأثیری ایجاد نکرد. اگر خلافت به او برسد یا به او نرسد، علی بر مسیر حق خود داره حرکت میکنه. این رو میگن اسوه، این رو میگن الگو، این شخص را میگویند مایه تأسی. این آمد در این دنیا ولی به دنیا آلوده نشد، آمد در این دنیا ولی گرفتار دنیا نشد، آمد در این دنیا ولی نظر به دنیا ندوخت، نظر به جنبه ربی و جنبه امری عالم دنیا داشت، نه نظر به جنبه خلقی او. ماوراء پرده را می دید، نه اون که خارج از پرده است. باطن قضیه را می دید، پوچی قضیه را می دید. این که یک روزی تمام اینها رو باید بگذاره بره، علی او رو می دید. ما نسبت به این قضیه غافلیم، ما فقط به خود مطلب نگاه می کنیم و پشت قضیه و باطن قضیه و حقیقت امر را نمی بینیم، لذا فریفته می شیم. اعمالمون به دنبال این فریفتگی تغییر پیدا می کنه، تحول در کردار و گفتار و افعال و سریره ما به وجود میاد. اینها برای چیه؟ اینها برای این است که ما داخل پرده را نمی بینیم، باطن امر برای ما مشهود نیست، پوچی دنیا و اعتباری دنیا برای ما مشهود نیست. این همه آثار ما میبینیم، عبرت نمیگیریم. این همه قضایا و مسائل برای ما پیدا میشه، عبرت نمیگیریم. سر خودمون را در این دنیا با یک مسائل بیهوده صرف میکنیم و اونگاه بانگ برآمد و خواجه رفت. دیگر اونجا جای ترمیم نیست، اونجا جای اصلاح نیست. درست شد؟ اینها این گونه افراد هستند. بعضی از افراد هستند میان در این دنیا هم نظر به این جهت دارن و هم نظر به اون جهت دارن، هم یک مقداری به دنیا میرسن، یک مقداری هم به جنبه باطن رجوع میکنن، یک مقداری به مسائل دنیا میپردازن، افکار خود را در این دنیا به جولان وامی دارن و از اون طرف هم گاه گاهی یاد خدا میکنن، گاه گاهی به فکر خیرات میفتن، گاه گاهی به فکر عمل صالح میافتند. اینها گرچه در اون مرتبه نیستند، اما باز به حقیقت یه قدری نزدیکترند. باز اینها هم دچار خسران هستند. اون سرمایه وجودی که قابلیت دارد به منتهای فعلیت برسه، اینها استفاده نکردند و همینطور مراتبی داره. یک عده هم هستند مانند امیرالمؤمنین، مانند ائمه معصومین، مانند اولیا و بزرگان. اینها میان در این دنیا اما هیچ گردی از این غبار دنیا بر عبا و قبای اونها نمی نشینن. اونها همونطور که آمدن همینطور دنیا را پشت سر می گذارن. درست مانند مسافری که حرکت می کند و مقصد او شهری است و از میان شهرها برای رسیدن به مقصد عبور می کنه و اصلا توجهی ندارد به این امکنه، عنایتی ندارد به اینها و از این راه فقط به عنوان مسیر استفاده میکنه، چون مقصد جای دیگره. اینها اونهایی هستند که فقط و فقط وجهه اونها وجهه ملکوتی است، فقط و فقط وجهه اونها وجهه ربی است. اینها هستند سعدا و اینها هستند اونهایی که در این دنیا از این دنیا برای رسیدن به کمالشون استفاده کردند بدون اینکه آلوده بشن و در این دام گرفتار بشن. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما. و وارد عالم طب و وارد عالم دنیا شده، هر کسی به مقدار خودش و هر شخصی به مقدار استعداد و به مقدار همتی که داشته برای عبور از دنیا و آلوده نشدن به زخارف دنیا، هر شخصی در هر صورت وارد شده. ثم ننجی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما میاییم و اونهایی که در این دنیا آمدند و حرکت کردند و گذر کردند ولی دامن خود را به زخارف دنیا نیالودند، ما اینها را نجات میدهیم. نجات یعنی چه؟ یعنی اون مقام استعداد اونها را به فعلیت میرسانیم، اون قوای ملکوتی اونها را به فعلیت میرسانیم، چشمان باطن اونها را به عوالم ملکوت و جبروت باز میکنیم، قلب اونها را مستنیر و منیر به انوار لاهوت میکنیم، اونها را فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قرار میدهیم. ما میایم برای اینها این کار را انجام میدیم. اما اون افرادی که آمدن در این دنیا و آلوده شدن، آلوده در مقام کبریایی حق جا ندارد. کسی که نفسش آلوده است، اولئک ینادون من مکان بعید، اینها از مکان بعید مورد خطاب قرار می گیرند. فاما من اوتی کتابه وراء ظهره هستند، نامه عمل از پشت به اینها داده می شود، وجهه اینها وجهه ربی نیست، به سمت پروردگار سمت گیری ندارند، وجهه اونها به ظلمت است، خدای متعال را در پشت سر خود قرار دادند، لذا نامه عمل از پشت سر به اونها داده می شود. روی اونها، اینا همش تمثیلها، روی اونها رو به جهنم دارد، وجهه اونها وجهه باطنه، باید اینها وجهه را برگردانند و از ظلمت به نور توجه کنند، اما نمیتونند، دیگه کار از کار گذشته. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز روز عمله، فردا روز حسابه، فردا دیگر کاری از پیش نمیشه برد. آیا واقعا حماقت نیست که انسان این دو روزی را که خداوند به او عنایت کرده به این مسائلی بگذراند که خطر جدی و خسران ابدی را یقیناً و بدتیاً انسان اذعان داره؟ آیا اگر انسان یه خطری را احساس بکنه دست روی دست میگذاره؟ اگر ما ببینیم یک نعمتی میخواد از ما فوت بشه، نعمت دنیوی، آیا شده تا به حال دست رو دست بگذاریم؟ آیا اگر ما میبینیم یک خطری متوجه ما هست، آیا شده دست روی دست بگذاریم؟ قیام میکنیم، به دنبال میرویم. پس چه شده است که این مسئله به این مهمی که سرمایه ابدی و حیات جاودانه ماست و خسران ابدی و شقاوت جاودانه ماست، ما این را اصلا مد نظر قرار نمیدیم و به دنبال مسائل پوچ میریم. چرا باید این طور باشه؟ شما نگاه کنید ببینید در تمام نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام راجع به مسئله آخرت و مسئله موت چه می‌فرماید؟ می‌فرماید من هیچ مسئله و هیچ یقینی را که اشبه به شک باشه از موت ندیدم، در عین اینکه مردم اینقدر نسبت به موت یقین دارند اما معامله شک با او می‌کنند که انه یک همچنین مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. درست؟ ثم ننجی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینهایی که آمدن در این دنیا، بودن در این دنیا، در این دنیا مال داشتن، در این دنیا نکاح کردند، ازدواج کردند، در این دنیا به تجارت پرداختند، معامله کردند، در این دنیا به علوم رسمیه و غیر رسمیه پرداختند، ولی دل به این ندادند. مهم اینه، خدا را مالک همه امور دانستند، نه خود را. این مسائل را اعتباری دانستند، نه حقیقی. خود را عبد و در کف قدرت پروردگار و عبد برای مولا دیدند، نه خود را مولا و حر. به فرمایش موسی بن جعفر که فرمود آیا او خود را، خطاب به بشر حافی، آیا خود را عبد می داند یا حر؟ اون شخص جواب داد حر می داند. فرمود اگر خود را عبد می دید این کار را نمی کرد. عبد نمی تواند در حیطه تصرف مولا تصرف کنه. عبد نمی تواند خلاف اون چه که مولا می گوید عمل کند. عبد نمی تواند خلاف رضای خدا عملی را انجام بده. چرا؟ چون هیچ اختیاری از خود نداره. ما خود را حر می‌بینیم، ما خود را مولا می‌بینیم، ما خود را عبد نمی‌بینیم، ما خود را بنده پروردگار احساس نمی‌کنیم. اگر احساس می‌کردیم رفتارمون فرق می‌کرد، کردارمون فرق می‌کرد، افعالمون فرق می‌کرد. مرحوم آقا رضوان الله علیه خود ایشان به ارادتمندان ایشون همیشه این مطلب رو تذکر می دادن و می فرمودن خود من هم به این مسئله عمل می کردن. روایت عنوان بصری روایتیست بسیار عجیب که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می فرموید. ایشون می فرمود من وقتی در نجف اشرف بودم هفته ای دو بار حد اقل این روایت رو نگاه می کردن. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، انسان باید دائما متذکر باشه. در این روایت تمام هم و غم امام صادق برای عنوان بصری این است که خود را عبد بدان، خود را بنده خدا بدان. اگر مالی به دست می آوری بدان این مال مال خداست، فقط تو واسطه هستی، تو فقط وکیل هستی، تو موکل نیستی. اگر ازدواج میکنی بدان که تو در تحت قیومیت و ملکیت پروردگار هستی، نمیتوانی سر خود با زن و بچه خود هر کاری میخوای بکنی، نمیتوانی سر خود هر امر و دستوری که میخوای به اونها بدی. در تحت ولایت پروردگار حق داری که امر و نهی کنی، تربیت کنی، نه بیشتر و نه کمتر. امانت الهی است در دست تو و تو به مقدار امر و حکم شرع و رضای پروردگار باید در مقام تربیت اونها برای. اگر زیاده روی کردی در حق مولای خود تصرف کردی، و اگر کوتاهی در تربیت کردی باز در حق مولای خود تصرف کردی و خلاف امر و نهی او را انجام دادی. درست شد. معامله می کنی با مردم باید بدانی هم خودت عبدی و هم تمام افرادی که با اونها معامله می کنی عبدی. مبادا در معامله غش روا داری، مبادا در معامله و تجارت خلاف بگویی. خلاف و غش در معامله غش و کلاه بر سر خدا گذاشتنه. تو داری با بنده خدا داری معامله میکنی، با بنده‌ای که او هم اختیاری از خود ندارد و او هم در تحت تکفل خداست. سر کیو میخوای کلاه بذاری؟ چه شخصی رو میخوای گول بزنی؟ اونو میخوای گول بزنی، اشتباه میکنی، خدا رو داری گول میزنی و خدا هم که گول نمیخوره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما خیال میکنیم اگر یک عمل خلافی انجام بدیم بردیم، نه، ما خودمون را گول زدیم، ما این بدبختی را خودمون به سرمون آوردیم. اون کسی که به نظر ما گول خورده او برده و ما که برنده هستیم ما باختیم. در تمام مسائل یک موحد باید این مسئله را مد نظر قرار بگیره. مقام عبودیت، عبودیت خود و عبودیت همه. اگر این طور باشه ما می توانیم ره به جایی ببریم و الا و نظر و ظالمین فیها جسیا، ما در اینجا در زمره ظالمین هستیم، در زمره جهال هستیم، در زمره اون افرادی هستیم که عمرشون رو باختن. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید این افراد کیا بودن؟ این افرادی که آمدن در این دنیا و گذشتن و الان دیگه در میان ما نیستند. ما الان باید نگاه کنیم. یک روزی هم ما خودمون به اونها ملحق خواهیم شد. اون وقت باید ببینیم اون روزی که ما را در کنار اون فرد قرار میدن آیا باید حسرت بخوریم یا نباید حسرت بخوریم. بالاخره اینا از میان ما رفتن، دیگه اینها در میان ما نیستن. و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، اینها با بدنشون فقط در این دنیا بودن، یعنی به گرد و غبار دنیا آلوده نشدند. بدن اینها در میان مردم بود، با مردم حشر و نشر می کردند، اما در واقع روح اونها جای دیگری بود. ما با مرحوم آقا بودیم، با مرحوم پدر بزرگوارمون بودیم. ایشون چه شخصی بود؟ می آمد، صحبت می کرد، با همه می گفت، می خندید، می رفت، می آمد. اما فکرش اینجا نبود، دل به این دنیا نبسته بود. اون چرا که دیگران با تمام وجود در صدد جمع آوری و استمساک به او هستند، او اصلا ندیده می گرفت. وقتی که ایشون از تهران هجرت کرد برای عتب بوسی علی ابن موسی رضا علیه السلام و به مشهد مقدس مشرف شد، بسیاری از علماء طراز اول تهران به من گفتن آیشون با داشتن مسجد چطوری همچین موقعیتی رو رها کرده و رفته؟ مسجد ایشون که در جای مناسبی بود، ایشون که دارای مریدهایی بودن، چطور شد گذاشتن و رفتن؟ ببینید، ببینید سطح فکر چقدره، میزان علم و معرفت چقدره. 70 سال درس میخونیم، 70 سال خیال میکنیم برای پیغمبر و شرع داریم کار انجام میدیم، خیال میکنیم داریم زحمت میکشیم، اما از معرفت تهی هستیم، معرفت نداریم. ایشون به من بارها میفرمودن، میفرمودن خیال نکن من الان در این مسجد که هستم، این کارهایی که انجام میدهم دلم اینجاست. شما میدونید ایشون چه زحماتی را برای مسجد قائم کشیدن. ایشون در تمام جزئیات کار مسجد دخالت میکردن، به نحوی ایشون دخالت میکردن که اگر شخصی نگاه میکرد میگفت حتما این مسجد جزء ملک شخصی ایشونه، حتی وقف هم نیست. فرش مسجد بعد اینطور باشه، در و دیوار مسجد بعد اینطور باشه، نظافت مسجد بعد اینطور باشه، این افراد اینطور دعوت بشن، این شخص دعوت بشه، اون شخص دعوت نشه، این مطالب بعد گفته بشه، احترام اینطور حفظ بشه، نظافت بعد اینطور باشه، تبلیغات برای آمدن مردم به مسجد، افرادی که دعوت میکردن بعد همه انتخاب بشن. جدن عرض میکنم اون طور ایشون به این مسجد عنایت داشتن که هیچ کس گمان نمی کنم این طور عنایت داشته باشه. در آمدن به مسجد چطور بودن؟ ایشون گاهی از اوقات می شد که وسیله شخصی، وسیله پیدا نمی کردن برای آمدن، تاکسی نبود، پیاده می آمدن به مسجد. خودم به یاد دارم منزل ما در اون موقع شهباز بود، خیابان آهنگ، تا خیابان سعدی حداقل 1 فرسخ راهه.
ایشون برای آمدن به مسجد یک فرسخ راه می آمدن و یک فرسخ بر می گشتن. عصر همینطور. دقیقا به یاد دارم در موقع زمستان یک وقتی ایشون پول نداشتن. پول برای آمدن به مسجد رو نداشتن. روی یخ و سرمای زمستان، سرمای سابق، ظهر می آمدن مسجد و بر می گشتن. شب می آمدن پیاده و بر می گشتن و شب تا به صبح پای از شدت پادر که ایشون روماتیسم داشتن شب خوابشون نمی‌برد تا صبح. واقعا شما سراغ دارید شخصی این طور برای دین زحمت بکشه؟ مردم مسجد دم منزلشون پا نمیشن برن، یکی دیگر رو میفرستن. جدن ما سراغ داریم یه شخصی انقدر برای مردم و اهتمام در امر و برای تحصیل رضای خدا این طور بخواد تلاش بکنه و زحمت بکشه سراغ داریم؟ در این حال ایشان به من میفرمودن فلانی 22 سال یا 24 سال که من در تهران هستم یک ساعت را به میل و رضای خود نبودم. چطور شما بین این دو مسئله را جمع میکنید؟ و وقتی قرار بر این شد که مسجد را رها کنند، ایشون به نحوی رها کردند که میفرمودن دیگه اسم مسجد قائم پیش من نیاره. یعنی دیگه تمام شد، ما دیگه مشهد آمدیم. یه وقت از ایشون من سوال میکردم این نتیجه این آمدن مسجد و آمدن تهران و رفتن چیه برای شما؟ فرمودن این چند تا جوونی که میبینی دور منه همین. نتیجه آمدن به مسجد و هدف از اینها، این تلاش ها، همین چند تا جوونی هن که دور ما باشن، همین چند نفری که یه حرفی رو بشنون و بهش عمل کنن، این برای من کافیه. اینها همونهایی هستن که صاحب دنیا به عبدان ارواح و معلقتون به محل الاعلا، با بدنشون در اینجا بودن ولی آلوده به دنیا نشدن، آلوده به مردم نشدن، آلوده به مرید و مرید بازی نشدن، آلوده به ریاسات نشدن، آلوده به مسجد نشدند. دنیا انهایی داره، دنیا اشکال مختلفی داره، شیطان خیلی خوب وارد میشه، گاهی اوقات شیطان از راه ارتکاب حرام وارد میشه، گاهی از اوقات شیطان از راه دیانت وارد میشه، از راه احساس وظیفه شرعی وارد میشه. دین مردم را میرباید به عنوان احساس وظیفه شرعی. اینجاست که انسان باید به خدا پناه ببره، جایی که دین رهزن دین انسان شود، جایی که حرکت به خدا رهزن حرکت به خدا بشه. اینجا دیگه جای سختیه. صاحب دنیا و عبدانه، اینها در این دنیا بودن ولی فقط بدنشون بود. به قول امیرالمومنین میفرمون کنت جارا لکم جاورکم بدنی، من همسایه شما بودم، بدنم با شما بود، اما شما از حال من که خبر نداشتید. فقط علی را می دیدید در میدان، علی را می دیدید در هنگام نماز، علی را می دیدید که لباس جنگ پوشیده، علی را می دیدید که داره برای مردم خطبه می خونه، اما در مخیله علی چه خطور می کرد شما می فهمیدید؟ علی در چه حالی بود شما می فهمیدید؟ و الانم دارید می بینید که دارم میرم از میانتون. باز حقیقت من هست، بدن منو خاک میکنید، اما حقیقت من همیشه زنده است. من هیچ وقت از بین نمیرم، من به ابدیت پیوستم، مهر ابدیت و جاودانگی بر من خورده. بدن منه، بدن منو بندازید هر جای دلتون میخواد قرار بده، بدن منه میپوسه و از بین میره، ولی من که از بین نمیرم. درست؟ اینجاست که انسان باید از خداوند بخواد و تقاضا کند که خداوند متعال این سرمایه ای را که به او عنایت کرده و این عمری را که به او داده و این نعمتهای الهی که هر کدام از اینها بالاترین منت بر بشریت میتوانه قرار بگیره، خداوند متعال ما را موفق کنه که به نحو احسن و به نحو اتم از این نعم الهی فایده و استفاده ببریم. امروز چه روزیه؟ امروز روز عیده. عیده چی؟ عیده گردش و سال، عیده بهار، عیده شب و روز. این چه عیدیه؟ اللهم انی اسالک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. این عید عید اولیاست، این عید عید بزرگانه. ما وقتی که ماه رمضان تمام میشه خوشحال میشیم، دیگه اون ممنوعیت و حصر برداشته میشه، در اکل و شرب آزاد میشیم، ولی اولیا ماتم میگیرن. بزرگان و اولیا امروز را برای خودشون عید قرار میدن. چرا؟ چون حداقل خداوند یک ماه آنها را موفق کرده که در میهمانی او حضور پیدا کنند. میهمانی جوع، میهمانی گرسنگی، میهمانی قرب حق با خوردن نمیسازه، با فرو رفتن در شهوات نمیسازه. این میهمانی با تکیف و با تفرج نمی سازه. اللهم انی اسالک به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله. تو امروز را برای مسلمین و برای پیغمبرت عید قرار دادی، زخر و شرف و کرامت قرار دادی برای پیغمبرت. امروز روز عیده، روز فلاح و روز نجاح و رستگاری است. یک ماه روزه گرفتیم، یک ماه امساک کردیم، باید امروز عیدیمونو از خداوند متعال بگیریم. عیدی ما چیه؟ عیدی ما اینه: ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. اللهم صل علی محمد. این که خدایا ما را در هر خیری که محمد و آل محمد رو داخل کردی ما رو داخل کن. این ایدی ماست. ما باید بگیم خدایا غیر از این به ما ایدی نده. ایدی ما در امروز وارد شدن در مسیر محمد و آل محمد باید باشه. دوم: و ان تخرجنی و ان تخرجنا من کل سو اخرجت منه محمدن و آل محمد. از هر بدی و از هر انحرافی که پاکان درگاه خودت را از اونها مسون و محفوظ داشتی، ما را هم مسون و محفوظ بذار. این ایدی نیست. ایدی چیه؟ ایدی مال دنیاست، مالی که شما میذارید و میرید. این ایدیه. ایدی مقام و موقعیت و ریاسته که با یک قانون تغییر و تبدل پیدا کنه و انسان عزل بشه. این ایدیه. ایدی رسیدن به متاع دنیاست. پس ایدی به چی میگن؟ ایدی به یک امر ابدی میگن، ایدی به یک حیات سرمدی میگن، ایدی به یک سعادتی میگن که هیچگاه از انسان فوت نشه، همیشه قرین انسان باشه. این رو میگن ایدی. خود اونها دارن به ما یاد میدن، خودشون دارن به ما میگن ما اینطور بودیم، شما هم اینگونه باشید. ما از خدا این ایدی را در امروز گرفتیم، چرا ما نگیریم؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد و ان تخرجنی من کل سو اخرجت منه محمدن و آل محمد. از هر بدی که اونها را باز داشتی ما را هم باز بدار. دیگه از خدا چه بخوایم؟ اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عبادک الصالحون. خدایا ما از تو این سوال را میکنیم و از تو این تقاضا را میکنیم، بهترین چیزی را که بندگان صالح تو از تو تقاضا میکنن. خدایا ما نمیدونیم، به مصالح و مفاسد خود اطلاع نداریم، نمیدونیم چی برامون خوبه، نمیدونیم چی برامون ضرر داره. همینقدر به طور اجمال میگیم خدایا اون چرا که بندگان صالح تو از تو میخوان همون رو هم برای ما تقدیر. و نعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون، خدایا ما پناه میبریم به تو از مفاسد و از شرور و از مصرفات طریق و از محرفات حرکت الالله، اون چرا که مخلصون و اونهایی که به مقام اخلاص رسیدن پاک شدن و از تمام شوائب دنیا و شوائب نفسانی بیرون آمدن، خدایا اون چرا که از اونها به تو پناه میبرن ما هم به تو پناه میبریم. پروردگارا در امروز که روز عید بزرگان توست، بزرگان درگاه توست، آنهایی که غیر از تو را ندیدند و به جز تو به چیز دیگری فکر نکردند، خداوندا در امروز عیدی ما را متابعت صرف و مطلق از بزرگان و از ائمه هدا و از اولیاء راستین خودت قرار بده. پروردگارا آنی از آنات ما را به خودمون وا مگذار. در همه شوائب وجودی ما، از افعال و گفتار و افکار و سر و سویدای ما، خودت مباشر با ما باش. در دنیا و آخرت دست ما از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. پروردگارا مرزای مسلمین شیعیان امیرالمومنین علیه السلام شفا عنایت کن، موتای آنها را ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن، بر تأییدات مقام معظم رهبری و طول عمر توأم با صحت و عافیت ایشان بیفزا. ما را از منتظرین واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده. نثار ارواح شیعیان از مؤمنین و مؤمنات و تعجیل در فرج مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا و ارواح العالمین و الفدا، سه صلوات ختمه.